زیارت آقا. یا علی مدد، یا علی.
ای رخت چشمه خورشید رضا، مهر تو مایه امید رضا.
السلام علیک یا سلطان، یا ابوالحسن، یا علی ابن موسی رضا علیه السلام. دومین جشنواره ملی سرود رضوی از سری برنامه‌های 17 جشنواره بین‌المللی امام رضا علیه السلام. مهلت ارسال آثار تا 18 خرداد ماه. قم، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی. جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی qom.shamstoos.ir مراجعه فرمایید.
ماه ضیافت الهی،
همه دعوت شدید به ضیافت الله، همه مهمان خدا هستند.
دل توی تنگ سینما،
همه دعوت شده اید در ماه مهمانی خدا بر سفره احسانش می نشینیم، دستوراتش را می شنویم و با بندگانش مهربانی می کنیم.
رادیو معارف در ماه عزیز رمضان تقدیم می کند
ضیافت.
مسابقه رادیویی ضیافت شما را به ضیافت احکام الهی و حقوق انسانی دعوت می کند.
برای حضور در مسابقه ضیافت، نام، نام خانوادگی و میزان تحصیلات خود را
به سامانه 30553 پیامک کنید
و از جوایز مادی و معنوی برنامه برخوردار شوید.
مسابقه رادیویی ضیافت، ماه مبارک رمضان، هر روز ساعت 17:45
ضیافت.
خب در حالی که ساعت 17:05 هست، در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم و دعوت میکنیم که اطلاع رسانی و توجه بفرمایید در مورد مسابقه پیامکی آیات نور که تقدیمتون میکنیم.
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند. مسابقه پیامکی آیات نور.
سوره مبارکه اسراء آیه 23.
وَقَالَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.
پروردگارت مقرر داشت که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. اگر یکی از آن دو یا هر دو نزد تو به پیری رسیدند، به آنان اف مگو و آنان را از خود مران و با آنها سنجیده و بزرگوارانه سخن بگو.
قرآن کتاب بیداری.
حجت الاسلام بر مسلمین احمد جلیلی صفت، جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه شریفه 23 از سوره مبارکه اسراء. نکات قابل توجهی که در این آیه شریفه هست، یکی این که مسئله توحید در رأس همه سفارش های خداست. سفارشاتی که خدا داره دستوراتی که خدا داده، توحید اوله. غیر خدا رو عبادت کنید. نکته دوم این که احترام به پدر و مادر در کنار اطاعت از خداوند مطرح شده اینجا. این مسئله مهمیه. یعنی خدا اول دستور به اطاعت از خدا داده، بعد به پدر مادر، نیکی به پدر مادر. مسئله احترام پدر و مادر بعد از مسئله توحید مطرح شده. و نکته دیگر این که نیکی به پدر مادر مانند فرمان و دستور قطعی قرآن است و قضا، یعنی دستور و فرمان صادر شده و دیگه قابل نسخ نیست. نکته چهارم این که احسان پدر و مادر در کنار مسئله توحید نشان دهنده این است که این کار هم واجب عقلیه، هم وظیفه انسانیه، هم واجب شرعیه. نیکی به پدر و مادر بالاتر از جهاد در راه خداست. بله، چون جهاد اگر چنانچه رضایت پدر و مادر را نداشته باشه، جهاد فی سبیل الله نمیشه، جهاد در راه هوای نفس میشه، مقام به دست آوردن میشه. زمانی جهاد فی سبیل الله میشه که رضایت پدر و مادر درش باشه. پس احترام به والدین از جهاد در راه خدا بالاتر هست و رضا در دو جهاد ممکنه حکم تغییر بکنه. حکم شرعی ها، یکی شهید با شهادتش حکم فقهی رو تغییر میده. یعنی چی؟ یعنی در میدان جنگ رو در روی دشمن داره میجنگه، در میدان معرکه به شهادت میرسه، هر کس میمیره باید غسلش بدی، کفن بهش بزنی. میگه در میدان جنگ در حال درگیری با دشمن به شهادت رسیده، این دیگه نمیخواد بشوریدش، غسل نمیخواد بهش بدید، بذارید با همین بدن خونین دفن میشه، این مدال افتخاره. کفن نمیخواد، بذارید با همین لباس رزم دفن میشه، اخاره. این تغییر داد حکم را. یکی هم پدر مادر، انسان وقتی مسافرت بره، در مسافرت باید نماز شب نگهدی رو دو رکعت بخونه، مگر اینکه انسان مسافرتش معصیت باشه. در مسافرت معصیتی بایستی نماز رو تمام بخونه. مثلا داره میره مسافرت، پدر مادر میگه من از رفتن رضایت ندارم، این آدم یه روز دو روزم که میخواد بره مسافرت بایستی نمازش رو تمام بخونه. یعنی دستور پدر و مادر حکم مسلم رو تغییر داد. اون وقت در احسان به والدین مسلمان بودن اونها شرط نیست و به والدین احسان. در هر جا هستی، به هر چی معتقدی، معتقد نیست، پدر مادر رو بایستی چی؟ احترام بکنی. در احسان پدر و مادر فرق میان آن دو نیست. دانست که مادر اول، بعد پدر و بعکس، هر دو را. نکته دیگری که نیکی به پدر و مادر را بی واسطه و به دست خود انجام دهیم و بالوالدین احسانا. نکات زیادی در این آیه هست دیگه، وقتمون تمام هست. نکته دیگر این که پدر و مادر سالمند را به آسایشگاه نبریم، بلکه خودمون تره خشکش کنیم. نکته دیگر این که وقتی قرآن از رنجاندن سائل بیگانه نه و اما سائل فلا تنهر، تکلیف پدر و مادر اینجا دیگه روشن است. خدای پروردگارا به احترام این ماه نزول قرآنت و به احترام شهید این ماه مولای متقیان علیه الصلاه و السلام، عاقبت امور همه ما را ختم به خیر بفرما.
با توجه به مفاهیم آیه 23 سوره مبارکه اسراء، چه چیزی در کنار اطاعت از پروردگار مطرح شده است؟ الف، احسان به والدین. ب، روزه گرفتن. جیم، عمل صالح. یک بار دیگه سوال و گزینه ها رو براتون تکرار می کنم. با توجه به مفاهیم آیه 23 سوره مبارکه اسراء، چه چیزی در کنار اطاعت از پروردگار مطرح شده است؟ الف، احسان به والدین. ب، روزه گرفتن. جیم، عمل صالح.
لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 30553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خود را درج فرمایید. همچنین کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و خانواده محترم اونها میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 30882 پیامک نمایند. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام می شود.
معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 8 نفر از برگزیدگان کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا می کند.
کتاب آسمانی شفای مؤمنانی پر از گنج معارف حیات جاودانی.
رمضان شهر عشق و عرفان است، رمضان بحر فیض و احسان است، رمضان ماه عطرت و قرآن گاه تجدید عهد و پیمان است. خدایا قسمت میدیم به وجود نازنین آقای امام حسن مجتبی علیه السلام، توفیق بده ما در ادامه هم انشاءالله تا پایان ماه مبارک رمضان لحظه به لحظه با برکت این ماه ضیافت خودت رو به نیکی درک کنیم.
رمضان تجلى وابتسم تبال العبد ارضا مولا.
گفتگوی صمیمانه با چهره های شاخص در عرصه دین، فرهنگ و هنر
در برنامه شب‌های رمضان. در این برنامه میزبان کسانی خواهیم بود که زندگی را هنرمندانه تفسیر می‌کنند و مروج اخلاق و معنویتند.
کنار ما باشید هر شب در
شب‌های رمضان. هر شب ساعت 22:30 تا 23:30 دقیقه.
رمضان تجلى وابتسم تبال العبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما تبال النفس بتقواها
شبهای رمضان.
17:15 دقیقه هست. دعوت میکنم در ادامه یه بخش سوم برنامه های رادیو معارف با مکارم خوبان همراه باشید. سخنان اخلاقی آیت الله نجفی قمشه‌ای، مهیاسازی امر به معروف و نهی از منکر، موضوع سخنان ایشون هست. 20 دقیقه تام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم خلقنا بأخلاقك وأدبنا بآدابك ووفقنا لأداء فرائضك ونوافلك و وفقنا و ایدنا لما تحب و ترضا به حق القرآن العظیم و به جاه محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. عن علی علیه السلام فی وصیته لابنه الحسن علیه السلام و امر بالمعروف تکم من اهله و انکر المنکر بیدک و لسانک و باین من فعله. مولا امیر المومنین علی علیه السلام با اهتمام تمام به فرزندشون سفارش می فرمایند راجع به امر به معروف و نهی از منکر و جدائی از اهل منکر. نکنه با اینا بشینی، نکنه با اینا هم پیاله بشی، جدا شو از اهل منکر، خودت را دور نگه دار. میبینی که هر وقت دورم میشینن یا غیبت میکنن یا تهمت میزنن یا سخنچینی میکنن و یا به آفات زبان بالاخره گرفتارن یا غفلت میورزن و الی آخر. شما باین یعنی بین تو و اونها باید جدایی باشه. چرا بین من و اونها جدایی باشه؟ تا مبتلا به اخلاق اونها نشه. حالا برای بیان این فراز نورانی الهی عرض کردیم که بعضی از آیات قرآن مجید که نام امر به معروف و نهی از منکر در این آیات آمده مطرح کنیم تا بیان دل مولا امیر المومنین علی علیه السلام روشن تر بشه. یکی از آیاتی که دو جلسه گذشته مطرح نمودیم آیه ایست از سوره حج در قرآن مجید که حضرت حق تبارک و تعالی می فرمایند الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. انقلابیون راستین، انقلابیون الهی بعد از پیروزی امکاناتی به دستشون میافتد، حکومت به دستشون میافتد، بیت المال به دستشون میافتد، سرزمین ها به دستشون میافتد، شهرها به دستشون میافتد، شهرداری ها، فرمانداری ها، استانداری ها، مجلس و نهادها و وزارتخانه ها و ثروت اون سرزمین و امکانات فرهنگی، امکانات اقتصادی، امکانات نظامی، امکانات سیاسی، اون چه که اسمش امکاناته. قرآن میگه که اینا اگر بخوان قرآنی عمل کنن باید بخش وسیعی از این امکانات را به عدل، البته نه افراط و تفریط، به عدل سرمایه داری کنن برای برپایی نماز، برای برپایی زکات. نماز و زکات کنایه است، نماز کنایه و اشاره است از عبادات بدنی و روحی، عبادت، و زکات کنایه و اشاره است از عبادات مالی و اقتصادی. یعنی هم عبادتشون را، بندگیشون را برش سرمایه گذاری کنن و هم تنظیم اقتصادشون را برای سرمایه گذاری کنن، از اون امکانات خدادادی بعد از انقلاب و باز سرمایه گذاری کنن برای امر به معروف. این مهمه، این دستور بسیار مهمی است از ناحیه قرآن مجید. درباره امر به معروف و نهی از منکر هم سرمایه گذاری کنن و اینا انجام وظیفه کنن، کار نداشته باشن که چی تو میشه اون وقت. نکنه اگر ما این کار رو کردیم در اومدن امام زمان علیه السلام تأخیر بشه. نه، شما انجام وظیفه کنید. لله عاقبت الامور، آخر ام با خداست، عقبه کار با خداست. عاقبت یعنی عقبه، یعنی سرانجام، سرانجام کار با خداست. شما کار به اون کار رو نداشته باشید، شما انجام وظیفه بکنید. همون نظر مهمی که امام راحل قدس الله نفسه و زکیه و یارانشون از اول انقلاب، روزای سخت انقلاب، روزای آسان انقلاب داشتن، مرتب چه در پیروزی، چه در رویش و چه در ریزش بیفرمودن که ما دنبال انجام وظیفه ای. شماها هیچ کدوم شاید به سنتون نیاد که یادتون بیاد، ولی بنده خوب یادم میاد، می آمدن از جبهه خبر پیروزی می آوردن که بله در این عملیات ما پیروز شدیم. امام می فرمودن که انجام وظیفه است، الحمدلله. می مدن می گفتن شکست خوردیم، بازم امام می فرمودن انجام وظیفه کردید، ما در صدد پیروزی و شکست نیستی، ما در صدد انجام وظیفه. شکست به حکمت الهی است، پیروزی هم به حکمت الهی است، ما باید انجام وظیفه کنیم. این دعب امام بود، روش امام بود در این راستا. اینو فراون می‌فرمودند. خب ما هم حالا همینطور، ما باید جلوی ظلم رو بگیریم، ما باید امر معروف کنیم، ما باید نهی از منکر کنیم به عنوان انجام وظیفه، نه به عنوان ملکگیری و منالگیری و اینا، نه قدرت طلبی و لخیر. انجام وظیفه، اگر در راه انجام وظیفه حتی جانمون از دستمون رفت، خریدار این جان خداست، اشکالی ندارد. اگر مالمون از دستمون رفت، خریدار این مال خداست، اشکالی ندارد. ما انجام وظیفه کرده باشیم، ما اون اتمام حجتی که خدا برمون فرموده است، اون تبلیغ رسالاتی که انبیا برای من فرموده اند، اینا رو حقش رو ادا بکنیم. شکست پیش آمد، ما آرامیم. پیروزی پیش آمد، ما آرامیم. ما از اوناییم که اگر این روش رو پیش کردیم، انشاءالله قرآن هم فرموده که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترسی نه غصه‌ای در پیش ندارن، چون جونشون هم که بره ارزو نفروختن، که چیزی رو از دست ندادن. مالشون هم که بره ارزو نفروختن که چیزی از دست ندادن. قبل از تبعید امام به نجف و اینها، امام وقتی میخواستن ما طلبه ها را بصیرت بدهند، بینش بدهند، بینش سیاسی دینی لطف بفرمایند، بودم یادم هست پس سخنرانیشون تو مسجد اعظم این آیه رو مطرح فرمودن و سنگین روش ما نو دادن که قرآن میفرماید که قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین. پیغمبر به این منافقین بگو، به این کفار بگو، به این مشرکین بگو، به اونایی که با جنگ با اسلام برخواستند و با جنگ با دین و خدا برخواستند، بگو بگو شما درباره ما چی فکر میکنید؟ آیا جز یکی از دو خوبی را درباره ما میتونید فکر کنید؟ قل هل تربصون یعنی در انتظارید، بگو آیا در انتظارید درباره ما پیش بینی میکنید درباره ما الا احد الحسنیین، مگر یکی از دو خوبی را؟ یکی از دو خوبی تفسیرش نیست که بالاخره سرانجام یا شهیدمون میکنید یا میکشیمتون. یه قسم سالست که ندارد که اگر شهیدمون کردید پیروزیم، به شهادت رسیدیم، چه آرزوی بالاتر از این، چه درجهی بالاتر از این. و اگر ساقتتون کردیم و کشتیم شما را هم، باز پیروزیم، چون با کشتن شما به بهش میرویم، به درجه عالی میرسیم در آخرت. از این دو هم که به در نیست، یا کشتن یا کشته شدن آخره. امام این آیه رو میخوندند و خطاب میکردند به دربار محمد رضا پهلوی خبیث و به سلطنت طلبها و به آخر به این امریکا و دشمنان خارجی و داخلی و اینا که بابا از چی چی میخواید ما رو بترسونید؟ ما نمیترسیم، ما یه جون داریم، فوقش اینست که این جون رو بدیم، دیگه چی؟ دیگه چی کار میتونید بکنید؟ همون منطقی که ساحران فرعون گفتن وقتی که این حضرت موسی براشون عصا انداخت و حقانیت حضرت موسی براشون روشن شد و فرعون گفت که دست و پاتون رو قطع میکنم، تکه تکتون میکنم، تکه های بدنتون رو در رخت آویزون میکنم. بهش گفتن فقض ما، تو قرآن ها فقض ما انتقاض، بکن هر کار میتونی بکن، تو با ما هیچ کار نمیتونی بکنی، ما یه بدن داریم تو تکه تکه میکنی، روح منو که نمیتونی کاریش بکنی، که روح ما دستت نمیاد، شمشیر بهش نمیرسد، مردن نداره، شهید که روحش از کس نمیاد، که چیکار میتونی بکنی؟ فقض ما انتقاض، قضاوت کن درباره ما، هر رقم دلت میخواد قضاوت کن، یعنی بود کتون کنه. انما تقضی هذه الحیات دنیا، تو پایان میبخشی به زندگی دنیای ما، آخرت ما که دست تو نیست، که جان ما که دست تو نیست، که روح ما که به دست تو نمیافتد. که امام راحل تبع صحیح فرعون در قرآن، یعنی از قرآن پند گرفته بودند و ایشون هم حالا می فرمودند که قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین. این دید شما نسبت به ما، دید ما نسبت به شما این است که شما پیروز شوید یا شکست بخورید، شکست خوردید.